بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيام ماه مبارک رجب، ماه سیر سلوک و ماه برنامه ریزی برای انشاء الله نفسمون و کشیک نفس کشیدن و مراقبت از حالات خوبمون انشاء الله تبارک و تعالی. در این دعا ما هم با شما شریک باشیم و بتونیم هممون برای نفوسمون انشاء الله برنامه ریزی بکنیم. در ادامه احادیث اخلاقی که بحثمون رسید به بحث اخلاص و حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین فرمودن که عاملین نیازمند به اخلاص هستند، این حدیث قدسی از رسول مکرم اسلام در مجامع روایی نقل شده. جواهر السنیه که احادیث قدسی در اونجا جمع صفحه 161 و بهار جلد 13 صفحه 432. حدیث عجیبی است. از عجایب این حدیث این است که بحث اخلاص عمل رو پیوند خاصی داده با مباحث قیامت و تمثل عمل. ما الان در حال شکل سازی و تصویر سازی ابدان اخرویمون هستیم و بحث تجسم عمل یه بحثی است که دیگه تقریبا میتونیم بگیم اتفاقه، همه قائل هستن به این که اعمال تجسم پیدا میکنه. اعمال ما هم اعم از کارمونه، اعم از عقیدمونه، اعم از اخلاقمونه، اعم از همه حالاتی که داریم، حتی اوصاف و احوال هم اینا جز اعمال اصطلاحی در تجسم اعماله و اشتباه نشه. یعنی گاهی وقتا میگن تجسم اعمال، اعمال در مقابل اقوال نیست، اعمال جامع اقواله. و این نکته رو خیلی ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمودن در این حدیث قدسی که کلام خداست، فرمودن اخلص العمل و ان الناقده بصیرون بصیرون لا اله الا الله. عمل رو خالصش کنید. و ان الناقد، ناقد یعنی کسی که اعمال رو بررسی میکنه. این بله، پول رو هم که نقدینگی میگن به اعتبار این است که انسان میشمره یکایک اینها رو بررسی میکنه و ذخیرشون میکنه. پول رو هم نقدین رو هم که نقدین میگن به این لحاظه، به لحاظه بررسی بهش میگن نقدین. و نقود رو هم که نقود میگن به این جهته، به خاطر این که بازرسی و بررسی میشود. و ناقد یعنی بازرس و کسی که وارسی میکنه. الان در این اداره وقتی که میگن بازرس داره میاد، میبینید یه مقداری توجهشون بیشتره. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا. آره یه کسی لطیفه‌ای میگفت، گرچه این لطایف هم درش شاید نکته هایی باشه، گفت جاهایی که نوشتن اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است، رفت و آمدهای مقداری با حساب کتاب بیشتره. ما باید به این نتیجه برسیم که تمام هستی در مدار دوربین‌های حضرت حقه. منتها اگر در عرف بشر دوربین مدار بستهه، در عرف حضرت حق دوربین‌ها مدار بازه، همه جاها را می‌گیره، علن و غیر علن، جلوت و خلوت. حضرت فرمودن عمل رو خالص کنید که ناقد و بازرس بصیرون بصیر یعنی آگاه آگاه. نقاد در اینجا که هستن، اولین نقاد دو ملک مقرب بر هر انسانی، رقیب و عتیب، این اولین نقاد هاست، از زیر دست آگاهی و بصیرت اونها باید بگذره. دوم بصیری که اعمال ما مورد نقادی او قرار میگیره، ان شاء الله تبارک و تعالی در محضر حضرات محسومین که مشرف بشیم وارسی و بازرسی اعمال ماست. و آخرین مرحله وارسی اعمال ما حضرت حق است، و ایفا ان الناقد بصیر بصیر یعنی حضرت حق تبارک و تعالی بازرس اعمال ماست و هیچ چیزی رو از قلم نمیندازن. البته رحمت باری تعالی یه چیز دیگره، اما در این حال بازرسی کردن یک چیزیست که بررسی میشه و ما باید کاری بکنیم که اعمالمون به پیشگاه اولیامون که میرود، فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، طوری باشید وقتی اعمالتون پیش ما میاد باعث افتخار ما باشید، باعث خدایی نخواسته بله شین و سرفکندگی ما نباشید. و انسان متاسفانه اگر مراقبتی نداشته باشه، عمل هست که انسان رو سرفکنده میکنه. در حالات مرحوم آیت الله عظمی بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که بله حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت حاجی آقای خونساری نقل می‌فرمودن، گفتن یه روز بعد از درس آمدیم، گفتن ایشون چون از درس که می‌آمد یه مقداری استراحت می‌کردن، بعد می‌آمدن پاسخ به سوال‌های مردم می‌دادن به مراجعاتشون. ایشون می‌فرمودن که یه وقتی من رفتم قسمت اندرونی منزل ایشون که ایشون مشغول استراحت بودن، دیدم دارن بسیار بسیار گریه میکنن و تعجب کردم. گفتم آقا مسئله پیش اومده، چیزی اتفاقی افتاده؟ چون فرمودن بله بزرگترین اتفاق افتاد. گفتم آقا چه اتفاقی افتاد؟ ایشون فرمودن که الان بیاد این حدیث قدسی افتادم، اخلص العمل اخلص العمل اخلص العمل فان الناقد بصیر. برید به همه طلبه ها بگید، به خودم میگم، به شما میگم آقای خونساری، به همه میگم که مراقب اعمالتون باشید که ناقد بصیره، و این حدیث منو به گریه انداخته. رضا عرض میکنم انشالله برای این حدیث انشالله به هزارون انشالله برنامه ریزی بکنیم که در محضر الهی خدای نخواسته شرمنده نشیم و جزء انشالله کسانی باشیم که سرفراز باشیم ان شاء الله ان شاء الله و هزارون ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث عقد شرکت که در مباحث بانکداری اسلامی یکی از عقودی که پیشنهاد کردیم مشارکت و شرکت بود، در بحث مشارکت به این فرع فقهی رسیدیم که آیا خرید و فروش کردن دین جایز است یا جایز نیست، و آیا مشارکت در دیون آیا شرعیت دارد یا شرعیت ندارد. بعضی از آقایان فقها ها نظرشون این بود که مشارکت در دیون شرعیت نداره. چرا شرعیت نداره؟ به خاطر این که یک، یه دلیلی که آوردن فرمودن امتزاج در این صد نمی کنه و مشارکت در جاییست که امتزاج باشه، و یه عده دیگری دلیل آوردن مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان دیگه، نظرشون این بود که شرکت در دیون جایز نیست. چرا جایز نیست؟ فرمایشون این بود که جزء مصادیق بیع دین به دینه و بیع دین به دین شرعیت ندارد و مشارکت در دیون بله شرعی نیست. خب این فرمایش این بزرگان بود. ما با کمال معذرت این دو تا دلیل رو جواب دادیم و جواب میدیم. نسبت به امتزاج که ما عرضمون اینه، امتزاج کل شیئین به حسبه، در دیون کی گفته مشارکت نیست؟ چه اشکال داره؟ یه کسی از کسی طلب داره، کسی دیگه هم طلب داره، بگه این دوتا طلبی که ما داریم از فلانی یا از فلانی ها، چه یه شخص چند شخص با همدیگه شریک مثلا فلان کار رو پیش ببریم به قراردادشون و عقدی برش بسته بشه و برن کارشون انجام بدن و شراکت داشته باشن. پس امتزاج به لحاظ عرفی اشکال نداره و در اینجور مباحث نظر عرف کفایت میکنه، چون ما نظر فقیمون این بود که شارع مقدس نسبت به شرکت و شرکت رو ما حقیقت شرعیه نمیدونیم، حقیقت عرفیه میدونیم و وقتی حقیقت عرفیه بدونیم اشکال نداره. این جواب دلیل اول. اما نسبت به دلیل دوم که روایات باب لا یباع الدین به دین رو خوندی، ملاحظه فرمودید تکیه به ذهنم دارم حرف میزنم، با توجه به روایاتی که خوندیم ظاهرا در جلسه گذشته ما 3 تا 4 تا روایت بیشتر نداشتیم، 3-4 روایت در باب لا یباع الدین به دین ما بیشتر نداریم. روایاتش رو هم محضرتون عرض کردیم، روایت اول و دوم و سوم باب 15 ابواب الدین و القرض محضرتون عرض کردیم. یکی حدیث حضرت امام رضا علیه السلام بود که مفادش این بود که کسی از کسی طلبگاری داره، به کسی میگه که من طلبم اینقدره ولی با شما مثلا اینقدر طلبمو برو تسویه بکن و فلان جنس رو به من بده. بعد حضرت فرمودن که دین به دین جایز نیست. یا در حدیث نبوی بله داشت که لا یباع الدین به دین، قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه، حدیث سوم باب بود، لا یباع الدین به دین، دین به دین خرید و فروش نمیشه. خب مراد این دین به دین چیست؟ ببینید در همین دین به دین، من کچی که قبلا بحث دین به دین رو ما مفصل وارد شدیم و همین روایات رو هم خونیم و روایت دیگر هم مطرح کردیم از بابهای دیگه. دین به دین اینه که یه کسی از یه کسی طلبگاره، بعد داره همون طلبگاریش رو خرید فروش میکند با یک مبلغ زیادتری یا با یه مبلغی که بله در روایاتی هم که داشتیم این بود که مثلا جنسی که داره میده 100 تومنه، بدهکاریش مثلا بفرمایید کمتره 90 تومنه، اینجا جایز نیست. اما اگر مثلا کسی ذمه‌اش به یک کسی مشغوله، یعنی بدهکاره، و اون بدهکاری را با جنسی با یه چیز دیگری داره بری از ذمه میکنه، کی گفته که اشکال داره؟ اشکال نداره. و تازه در بیع و دین به دین، خود دین به دین لایجوز، نه اینکه یک معاملهی بشود و در ازا اون معامله دینی قرار داده بشود، این هم اشکال نداره. این بسیار فروع مسئلهی که باید باز بشه. ما با کمال معذرت از حضرت آی خویی و بزرگان دیگری که نظرشون اینه که بحث شرکت لا یجوز بیع دین، مشارکت در دین به دین، یعنی سرمایه گذاری کردن در دین، این باز با بحث منفعت اشتباه گرفته نشه. در منفعت سرمایه گذاری نیست، لذا جایزه. اما در قسمت سرمایه گذاری در شرکت دینی ادهی جا قائل هستن به این که جایز نیست. با کمال معذرت از این بطرگان ما به این نتیجه رسیدیم که مشارکت در دین اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ چون 2 تا دلیل بر اشکال داشتنش می آوردن. یکی بحث امتزاج رو مطرح می فرمودن، ما میگیم امتزاج هست، امتزاج کل شیء به حسبه، حسبش رو هم عرف مشخص میکنه، نسبتش رو هم عرف مشخص میکنه، و عرف الان میگن مشارکت در دیون اشکالی نداره. اشاره هم که معنی نداره، گفتید من اشاره لایوبا دین به دینه، ما عرضمون اینه که اینجا جزء مصادیق معامله دین به دین نیست. چرا جزء مصادیق معامله دین به دین نیست؟ به خاطر اینکه کسی از کسی طلبگاری داره، کس دیگر هم از همین شخص طلبگاری داره یا از شخص دیگر. مشارکت دو تا دین در ذمه یک شخص یا در ذمه چندین شخص، میگن بابام دینی که فلانی است و فلانی است، اینا رو با هم دیگه مشارکت کنیم و طبق اون عقد و قراردادی که دارن با هم دیگه درصد سود و زیانشون رو ببرن. این چه اشکال داره؟ و به عبارت بهتر، ما در این به عنوان بیع و دین به دین رو بله قائل نیستیم و اشکالی ندارد. به عبارت بهتر، این معامله‌ای نیست که خرید و فروشی باشد دین رو به دینی بفروشد. اونی که میگه جایز نیست، خرید و فروش دین است. خرید و فروش دین نداره. این داره به قول امروزی ها، به قول امروز، دو تا مال رو با همدیگه قاطی میکند، شریک میکند، مخلوط میکنه و بر این مخلوط کردنش ثمره باره. با اون ثمره این است که خرید و فروش میکنه. یا به عبارت بهتر، بله، داره یک شرکتی داره میسازد، حالا به نوع تجارت باشه، چیز دیگری باشه، یا معاملات دیگری باشه. عرض ما همینه دیگه. عرض من همینه، عرض من اینه که وقتی که میگن لا یباع الدین به دین، معناش اینه که دینی باشد، دین دیگری در مقابل همدیگه سمن و مسمن قرار داده بشه و احیانا هم زیاده گرفته بشه. یعنی به عبارت بهتر، مثلا بفرمایید طلبش 90 تومانه، جنس 100 تومانه، اینا رو قرار باشه با همدیگه چه بکنن؟ خرید و فروش بکنن. این نمیشه. اما اگر در صورتی باشد که دوتا کالا را با هم دیگه، بعد دوتا دینی را که در ذمه هستن، مخلوط میکنه برای مشارکت، ما عرضمون اینه که این خارج و فارغ از این عنوان چه هست؟ عنوان بیع و دین به دینه. و بیع دین به دین جاییست که خرید و فروش درش باشد. در مشارکت خرید و فروش نیست، گرچه که عقد هست. برای همین، ولی یه بحث دیگری که دیگه در اینجا ثمرش هست و ظاهر میشه اینه که بعضی از آقایان برای صحت مشارکت در دیون آمدن گفتن یه پیچ دیگری بزنیم، یه مسیر دیگری رو بریم، به صورت مصالحه پیش بریم تا دیگه شبهه بیع و دین به دین نداشته باشد. ما اصلا دیگه نیازی به مصالحه هم نیست. چرا نیست؟ به خاطر این که دو تا شریک با هم دیگه شریک بشن در یک ذمه شخصی یا ذمه اشخاصی، غیر از اون صورتی است که اینا چه باشن؟ خرید و فروش بکنن. پس این عبارتی که آقایان داشتن، شرکت در اعیان باید باشد و در اموال باید باشد و شرکت در دیون جایز نیست، ما با کمال معذرت میگیم شرکت در دیون هم مثل شرکت در اعمال و افعال و بقیه جایز هست. شما سوالی دارید؟ بله. بله، به عبارت بهتر اینی که شما فرمودید، بگید که ملکیته. ملکیت که اشکال نداره، باشه یکی مالک جنس بشه، دیگری مالک جنس دیگر بشه. بله، چون بفرمایید هر مالکیتی که بی نیست، هر بیی هم مالکیت نیست. چه بسا بیی که مالکیت نیاره، مثل مثلا بیهای ربوی. چه بسا مالکیتی که بی نباشه، مثل عقود دیگر. صلح هم مالکیت میاره، مشارکت هم. لذا باید عرضمون اینه که مشارکت در دیون مثل مشارکت در اعمال و افعال اشکالی ندارد، چون اصلا شامل اون روایت نمی. ما 3-4 روایت بیشتر نداشتیم، روایت چه ممدونه روایت صحیحه بود دیگه، عرض کردیم تکرار نمی کنیم، ملاحظه بفرمایید، اشکال نداره. پس مولانا چه اشکال دارد که یه کسی یه جایی بله دینی دارد با یه کس دیگری مشارکت میکنه، چه حالا مثل چی ماند؟ مثل این که دو نفر بل استقلال بدون هیچ بفرمایید پیش زمینه ای بیان اموالشون رو با هم دیگه شریک کنن، یا شرکت در منافع باشد. مثل چی؟ مثل اینی که شما یه خانه ای دارید، دوستتون هم یه خانه ای داره، میگید که این اجاره ای که من دارم میگیرم، این منفعتی که از این خانه دارم با منفعتی که شما از اون خانه داری با همدیگه شریک فلان جنس رو و فلان معامله رو انجام بدیم یا فلان مشارکت رو داشته باشی. ما عرضمون اینه که این سرمایه گذاری در دویون اشکالی ندارد و در نتیجه با کمال معذرت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عبارتشون این بود: و کذا لا تصح فی المنافع و ان یکون لکل منهما دار مثلا و اوقع العقد الا ان تکون منفعت کل منهما بالنس مثلا. بله، لذا اینها میگن که در این صورت چرا این گونه نیست؟ یه علتی که دارن میارن این است که امتزاج نیست، یه علتی که دارن میارن بعضا میگن این جزء مشمول معامله دین به دینه و جایز نیست. ما با کمال معذرت عرضمون اینه که شرکت در منافع اشکالی ندارد، شرکت در اعمال هم اشکالی ندارد، شرکت در دیون هم ایزن اشکالی ندارد. حالا این که بعضی ها آمدن از راه دیگری پیش رفتن و ملاحظه دارید آقایان بله حتی در کشورهای عربی دیدن رایج است که منافعی رو با منافعی دارن مشارکت میکنن، مثل همون مثالی که زدم، دو نفر خانه دارن با هم شریک میشن، دو نفر هتل دارن با هم دیگه شریک میشن، دو نفر کتابخونه دارن منافعشو و هر چیزی که حالا اشکال ندارد، اونها رو آمدن گفتن که ما از راه مثلا صلح پیش بریم و با توجه به صلح پیش بریم ما نیاز به صلح هم نمیدونیم و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که عین خارجی در واقع نماینده اون منافع و منافع با عین خارجی تقریبا یه بدبستون خاصی دارن و علاوه بر این که اینها در عرف بله در عرف امروز ما واقعا شایع و رایجه و ما باید فرق بگذاریم بین جایی که صحبت از مشارکت ملکی و تملکی است و بین جایی که صحبت از مشارکت عقدی است. ما عرضمونی که بر اون مشارکت ملکی شاید نیاز به اموال داشته باشه، اما مشارکت به فرمایی عقدی نیاز به اموال نداره. لذا عبارت اینه: و علا هازا فلا یرد و علا هازا نوع من الشرکه اشکالون الا القول به شرطیت الامتزاج و قد عرفت انه لیس به شرط به شرکت العقدیه. امتزاج در شرکت عقلی شرط نیست و انما هو شرط علی القول بهی فی شرکت بله فی شرکت ملکیه. و در نتیجه دیگه ما باید بگیم که شرکت در منافع که این شرکت در منافع استیفای از عین خارجی است بله بلا اشکاله و این یه چیزی است که حتما عنایت داشته باشید و ما شرکت در منافع رو مثل شرکت در اموال میدونیم و منافع میتونه رأس المال قرار بگیره، اما یه ادعا آمدن گفتن فرق است بین منافع و بین رأس المال قرار داشتن در مشارکت، لذا مشارکت را گفتن منفعت رأس المال لا یجوز و در منافع رأس المال نیست و یجوز. ما حتی این رو هم لازم نیستی قیدو بیاریم، تفصیل دیگه لازم نیست. چرا؟ چون فرقی بینه بله سر این که منفعتی سرمایه باشد یا منفعتی منفعت باشد فرقی نیست و همونطور که در مشارکت در اعمال و اموال جایزه، مشارکت در دیون هم ایزن جایزه. بحث دیگری که در اینجا مطرح میشه پس این عنوانم تموم شد که ما شرکت در اعیان داریم، شرکت در دیون داریم، شرکت در منافع داریم و ما در هر سه قسمت اینها قائل به جوازیم. اما بعضی میگن شرکت در اموال صحیحه، شرکت در منافع هم اگر سرمایه نباشد صحیحه و شرکت در دیون هم را میگن جایز نیست. ما هر سه شغل رو، هر سه قسم شرکت رو جزء مباحث جایزه میدونیم و میگیم شرکت صادق هست. و بزرگترین دلیل ما همینه که ما عرف میگیم اینا رو قائل به شرکت هست، امتزاج رو هم میگیرد و امتزاج عرفی هم صحیح هست. ببین نتیجه در کجا ظاهر میشود؟ در یه بحث اصولی. و اون بحث اصولی این است که ما طبق این مبنایی که پیش رفتیم در خیلی جاها باید چه جاری کنیم؟ اصالت است سه باید جاری کنیم. و این خیلی ثمره بسیار مهم و اصولی است که مترتب بر این مباحثی است که داشتیم. چرا باید اصالت سه جاری بکنیم؟ به خاطر این که ما اگر شک کردیم که آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست، میگیم صحیح هست. البته یه بحثی هم دیگر هست که بله، آیا در معاملات اصالت الفساد جاری است یا اصالت سه جاری است؟ یه بحثی در جاهران وقتمون گذشت با آن اینه که ما باید فرق بگذاریم بین جایی که ما وظیفمون رجوع به اصول است، به اصول عملیه است، یعنی دلیل فقاهتی و اجتهادی نداریم، و بین جایی که مراجعه به اصول عملیه است و اصول عملیه ما اصالت الفساد باشد در معاملات یا اصالت صحه باشد. وقتی که ما الان شکمون در این بود که آیا این معامله صحیح است و صحیح نیست و فرضم این است که ما این معاملات را قائل به صحت شدیم، ما اگر یک روزی شک بکنیم میگیم چه هست؟ میگیم اصل صحته، نه اینی که اصل باشد اصل فساد باشه. ملاحظه بفرمایید تا جلسه آینده وارد در این بحث بشیم که آیا ما باید اصالت صحت داشته باشیم یا اصالت الفساد داشته باشیم، یا ببینیم جای دلیل اجتهادیه یا جای دلیل اجتهادی نیست. ما عرضمون اینه که در همه این معاملات، در همه این شرکت‌ها شرکت صحیح هست. بهترین دلیل رو هم عرف می‌دونیم، قائل به امتزاج هم هستیم، قائل به اینی که جزء مصادیق معامله دین به دین باشد نیست. چون معامله دین به دین میگه خرید و فروش دین به دین جایز نیست. ما اینجا که خرید فروش نداریم، دو تا نفر از یک کس یا چند نفری شریک طلبگارن، میگن اون طلبگاری ما رو هم رفته سرمایه برای یک کالایی، و اینجا در واقع خرید و فروشی نیست، گرچه که شاید خرید و فروشی برش ملکیتی و تبدیل و تبادلی درش صورت بگیرد. و به عبارت بله، به عبارت بهتر، شرکتی است که نتیجه این شرکت شاید گاهی وقتا خرید و فروش باشد، و این فرق می کند که دینی خودش سبب خرید فروش باشد یا دینی یه شرکتی رو تشکیل بدهد، یه سرمایه تشکیل بدهد که اون سرمایه خرید و فروش داشته باشد. اگر البته دیگه در تشبیه مناقشه نیست، مثل جایی می ماند که کسی خرید فروش بکند بعد بگه که بله حالا که خرید فروش کردیم، من از فلانی طلبگار هستم، شما برید اون طلب رو بگیرید. اینجا همه میگن جایزه، خرید فروش کرده و بعد میگه چه؟ اون طلب ذمه فلانی اصلا. چرا؟ چون یک طرفش عینه، یک طرفش دینه. و به عبارت بهتر، اگر به دینی طلبگاری یا بدهکاری یا به قول خود آقایان بانکی ها اصطلاحی حرف بزنیم، بستونکاری و بدهکاری تحقق پیدا کرد، با مشارکت اشکالی ندارد، ولو این که دین باشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. الهی شد، الحمدلله.